بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار ارجمند، اساتید، پژوهشگران و بزرگوارانی که از پژوهشگاه و خارج از پژوهشگاه در این ساعتی که میدونم خیلی هم مناسب نیست، منتها ما خیلی برنامه ریزی کرده بودیم که بتونیم برنامه را صبح برگزار کنیم، به دلایل و عللی از جمله اینکه سالن از قبل رزرو شده بود برای برنامه ای، در واقع برنامه ما به این ساعت منتقل شد. همین که دوستان همت کردن ازشون سپاسگزاریم. البته بنای تفصیل نداریم، من فقط به همین نکته مقدماتی اشاره کنم، چون استاد بزرگوارمون جناب دکتر داوری قراره که یه مقدار زودتر تشریف ببرن، به همین بسنده میکنم. من مطالبی رو آماده کرده بودم، حالا شاید اگر فرصت شد بعداً اشاره کنم. این نشست در واقع در ادامه نشستهایی که هر سال در اردیبهشت ماه برگزار میشه. سال گذشته در همین تاریخ 26/2 نشست تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی برگزار شد با حضور 10 نفر از اساتید برجسته حوزه‌های مختلف علوم انسانی، که در اون نشست هم آقای دکتر داوری از سر لطف دعوت ما را پذیرفتند در مورد مناسبات فلسفه و علوم انسانی. نکات ارزشمندشون را فرمودند که در گفتار 12 این کتاب جدید الانتشارشون تحت عنوان اکنون و آینده ما آمده، البته خب تفصیل بیشتری پیدا کرده. من به جهت همین در واقع فرص زمانی مجبورم از اون ساختاری که طراحی کرده بودیم عدول کنم و در همین ابتدا از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر داوری اردکانی دعوت میکنم در خدمتشون باشیم. عنوان نشست هست مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد با تمرکز بر تجربه محمد علی فروغی. دیگه نیازی به گفتن نیست که ما در اینجا بیشتر به کارنامه تجدد شناسی فروغی نظر داریم، دیگران نظرات دیگری در مورد فروغی داشتند و نوشتند، اینجا موضوع محوری ما تجدد هست. قاعدتا در آکادمی هم خب ما هم نیتمون هم بحثمون بحث آکادمیک هست به اصطلاح. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر داوری اردکانی که تشریف بیارن و انشالله در خدمتشون باشیم. از آقای دکتر مصباحیان هم دعوت میکنم تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در این مجلس شریف به من فرصت داده شده که چند دقیقه ای راجع به فروغی حرف بزنم. گهگاه اینجا و اونجا از فروغی گفتم، اما حالا دیگه همینطوری فرمودن تجدد و فروغی رو باید مرکز و مدار بحث قرار داد تو این مجلس.
بله گفتم به دوستان که
کار نمی کنه میکروفون.
چرا استاد من تا متن شما اجازه بدید من اینا بذارم این مقدار جلو.
خیلی خوب
بفرمایید.
توضیح عرض بکنم خدمتتون که اون چی که من نوشتم بیشتر ناظر به یکی از نوشته ها، یکی از کتاب های محمد علی فروغی است که 2 سال پیش منتشر شده و اون یادداشت های پاریس، یادداشت های کنفرانس صلح. امیدوارم ملامتم نکنید که آدمی که شغلش فلسفه است چرا یادداشت‌های سیاسی میخونه. به هر حال یادداشت‌های سیاسی فروغیه. در سالهای اخیر از محمد علی فروغی بسیار گفتند و این گفتنها نبی مناسبت بوده است و نزاید، زیرا فروغی چه او را دوست بداریم و چه دوست نداریم یکی از مؤثرترین و جامعترین شخصیت‌های سیاسی فرهنگی دوران مشروطیت تا سال 1321 هجری شمسی است که این سال سال وفات فروغی است. انتشار یادداشت‌های روزانه سفر کنفرانس صلح پاریس دسامبر 1918 تا اوت 1920 بهانه‌ای شده است که یک بار دیگر از فروغی بگویم. چند سال پیش مرحوم ایرج افشار یادداشت‌های روزانه 6 ماه زندگی فروغی را منتشر کرد. از کارهای شایان ستایش افشار معرفی سیاستمداران با فرهنگ به دانشمندان از طریق انتشار آثار و مقالات آنان است. این یادداشت را هم می‌خواست خود منتشر کند که اجل مهلتش نداد. اکنون این کتاب به اهتمام دو پژوهشگر ادامه دهنده راه افشار منتشر شده است. اینها خوب کاری کردند که یادداشت‌های فروغی را چاپ کردند، ولی من و امثال من که به فلسفه و علوم انسانی مشغولیم چرا باید یادداشت‌های روزانه یک مرد سیاسی را بخوانیم؟ فروغی سیاستمدار بود، اما چیزی بیش از یک سیاستمدار داشت. او ده‌ها کتاب در فلسفه و فیزیک و اقتصاد و سیاست و ادب نوشته است. من هم بعضی از کتاب‌ها و نوشته‌های او را خواندم. اما اگر بپرسند فروغی را در کدام اثرش بیشتر شناختم، بیدرنگ میگویم در یادداشت‌های روزانه پاریس. شاید گمان کنید که با این بیان شأن و مقام علمی و فرهنگی فروغی و بخصوص تقدم او در نوشتن مقالات و کتب فلسفه و علوم اجتماعی انسانی را بی اهمیت دانستم. میدانیم که فروغی 80 سال پیش کتابی در تاریخ فلسفه نوشته است که هنوز ببخشید 80 سال پیش وقتی من اینو می‌نوشتم 80 سال پیش بوده، 1313 تا حالا 81 سال 2 ساله که هنوز تعداد تنها کتاب تاریخ فلسفی است که یک ایرانی آن را تألیف کرده است. در طی این 80 سال کتاب‌های تاریخ فلسفه راسل، گابلستون و بخش‌هایی از تاریخ فلسفه امیل بریه و بعضی دیگر در تاریخ فلسفه یونان قرون وسطا و جدید و معاصر به فارسی ترجمه شده است. اما فلسفه خوانده های ما سعی و کوششی در نوشتن تاریخ فلسفه، حتی تاریخ فلسفه اسلامی نکردند. بعضی شواهد و تجربیات حاکی از آن است که اگر کوششی هم میشد، آثاری که پدید می آمد بخت اون را نمی یافت که با سیر حکمت در اروپا برابری کند. در اوایل انقلاب از فروغی و امثال او که معدودند کمتر حرف می زدند و اگر چیزی می گفتند در رد و ذم و نفی بود. نویسندگان و روشن فکران دوران سلطنت پهلوی ها از سیاست مداران و حتی از سیاست مداران دانشمند به استثنای دکتر مصدق و مدرس خوششان نمی آمد و از اونها ذکری نمی کردن. وقتی انقلاب شد این مخالفت شدت یافت و احیانا صورت بیزاری پیدا کرد، اما چیزی نگذشت که بحث نسبت میان انقلاب و غرب به تجدد پیش آمد و ناگزیر به مؤسسات و اشخاص و آثاری توجه شد که نشان تجدد داشتند یا واسطه آشنایی با غرب و تجدد بودند. یکی از این اشخاص و از جمله مؤثرترینشان محمد علی فروغی بود. از 15-16 سال پیش هم اقبال به فروغی بیشتر شده و نویسندگان و دانشمندان بیشتر در تحسین و مدح او مقالات نوشته یا لااقل از او با حرمت یاد کردن. این اعتبار از کجاست؟ به فروغی چه کرده و چه آورده که قدرش بلند شده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش بعضی ملاحظات و مقدمات را باید در نظر آورد. فروغی از خاندان فضل و سیاست بود، یعنی پدر و جدش در زمره فضلایی بودند که در کار سیاست و تدبیر امور هم دخالتی داشتند. خاندان فروغی و بعضی خاندان‌های دیگر اگر آغاز کنندگان راه تجدد در ایران نبودند، مؤثرترین کسان در اخذ و اقتباس علم و فرهنگ و شیوه زندگی غربی بودند. وقتی انتشار آثار تجدد به جهان متجدد در سراسر روی زمین آغاز شد، جلوه آن چنان بود که ساکنان آسیا و افریقا و به طور کلی مردم جهان قدیم نمی توانستند از آن چشم بپوشند. آنها از طریق روزنامه ها و کتاب ها و مصنوعات و مصرف مصنوعات اروپا کم و بیش با دنیای جدید و مخصوصاً با شیوه زندگی و آداب سیاست جدید آشنا شدند. گروهی که از طریق کتاب ها و مقالات با تجدد آشنا شدند بیشتر منور الفکر بودند و از لزوم تغییر در سیاست به نظام سیاسی می گفتند. آنها در حکومت کمتر راه داشتند و کارشان بیشتر اعتراض به حکومت ها بود و می گفتند همه جا باید سیاست به شیوه غربی باشد. بعضی از این متجددان و متجدد معاون فرزندان خانواده هایی بودند که فضل و ادب و مشاغل سیاسی و دیوانی را توأم داشتند و با علم و عمل سیاسی خود در راه تجدد مآبی می کوشیدند. از میان این خاندان ها دو خاندان هدایت و فروغی مخصوصا از آن جهت ممتاز و قابل ذکرند که بیشتر اعضای دانشمندشان به سیاست رو کردند و سیاست مدارانشان غالبا دانشمند بودند. من اکنون درباره مخبر دوله، مخبر دوله مقصودم پدر میرزا مهدی مخبر سلطنه است، نه برادرش که میرزا مهدی در کتاب خطرات و خاطرات او رو نابرادر خونده. من اکنون درباره مخبر دوله و مخبر سلطنه هدایت چیزی نمیگویم، زیرا سخن درباره محمد علی فروغی است. البته اگر قرار بود اثر سیاستمداران دانشمند با فرهنگ را با هم قیاس کنند، مخبر سلطنه در کنار فروغی قرار می گرفت. فروغی کی بود؟ نویسنده کتاب‌های علوم مدارس متوسطه، مؤلف اولین کتاب درسی علم اقتصاد به زبان فارسی، استاد و رئیس مدرسه سیاسی، رئیس دیوان تمیز، دیپلمات، نماینده مجلس شورا، رئیس مجلس، وزیر، نخست وزیر، رئیس فرهنگستان و بالاخره مؤلف سیر حکمت در اروپا و مترجم فن سماع طبیعی کتاب شفا و بعضی آثار افلاطون و مصحح کلیات سعدی و و. اینها قسمتی از کارنامه زندگی فروغی است. برای شناختن اشخاص باید به کارنامه آنها رجوع کرد، اما دقایق و ظرایفی در وجود و زندگی اشخاص هست که در کارنامه رسمی نمی گنجد. چون که قبلا گفته شد، من می خواهم فروغی را با یادداشت‌های پاریس بشناسم، هرچند که اگر با آثار او آشنا نبودم از یادداشت‌ها چیز زیادی دستگیرم نمی شد. اونچه از یادداشت‌ها در معرفی فروغی برمی آید این است که او از جوانی جویای علم و فرهنگ بوده، با استعداد و ذوق فراوانی که داشته خیلی زود به مقام دانشمندی رسیده است. دانشمند بودن فضیلت است، اما دانشمندان بسیارند و باید ببینیم فروغی چه داشته است که این هم از او حرف میزنند و او احترام میگذارند. آیا او فیلسوف بوده است؟ وقتی یادداشت‌های شش ماه را میخواندم از اینکه غالب روزها به اتفاق شیخ محمد، این شیخ محمد در یادداشت‌های پاریس شده است، میرزا محمد خان، و این میرزا محمد خان همون علامه محمد قزوینی است، از اینکه غالب روزها به اتفاق شیخ محمد به کتاب فروشی میرفته و بیشتر پولش را صرف خرید کتاب میکرده تحسین میکردم. اما با توجه به کتاب‌هایی که میخریده و دوست و هم نشین فاضلی چون قزوینی داشته، بیشتر انتظار داشتم که علامه شود و نه فیلسوف. وقتی یادداشت‌های پاریس را خوندم دیدم فروغی بیشتر در بند سیاست است و کمتر فرصت دارد به کتابخانه و کتاب فروشی برود و شاید دفعات مراجعش به کتاب فروشی یک دهم مراجعش به خیاطی و لباس فروشی و جواهرسازی باشد. البته اهل تئاتر به کنسرت و اپرا بوده و هفته یکی دو بار شبها به تماشای تئاتر می رفته است. همچنین اهل بزم و معاشرت و گفتگوهای دوستانه بوده. اینها چه معنی می دهد؟ به لباس برازنده و غذای لذیذ توجه داشتن و از لذت مصاحبت دوستان بهره بردن نه فقط عیب نیست، بلکه برای یک مرد سیاست ضروری است. اصناف و طبقات مردم هر یک شیوه زندگی خاص دارند. چنان که زندگی اهل علم به دانشمندان و زندگی سیاستمداران به گذران این هر دو گروه با رسم و شیوه زندگی فیلسوفان متفاوت است. شاعران و عارفان هم به شیوه خاص زندگی میکنند. زندگی فروغی زندگی فیلسوفانه نبوده است. او یک سیاستمدار بوده و زندگی سیاستمدارانه داشته و البته در همه کار و در سیاست هم اعتدال را رعایت میکرده است. فروغی مردی به نسل صریح اللهجه بوده و موافقت ها و مخالفت های خود را به صراحت اظهار میکرده، اما هرگز با اشخاص بیهوده در نمی افتاده است. او هم ظرافت دیپلماتیک داشته و هم ظرافت‌های دیپلماتیک را به خوبی درک می کرده است. در سیاست هم همواره قدر خود را می دانسته و برای شغل مقام خود را کوچک نمی کرده است. در مدتی در پاریس با هیئت ایرانی می گذرانده، چنان که از یادداشت‌هایش برمی آید، بار سنگین وظایف هیئت بر عهده او بوده است. بار سنگینی که در حقیقت سنگین نبوده، هرچه بوده. فروغی مشاور الملک رئیس هیئت را چندان لایق کاری که به او محول شده بود نمی‌دانسته، اما صفات خوب او را به کرات ستوده است. با نصرت الدوله روابط بهتری داشته، اما هر کاری که برای وزیر امور خارجه می‌کند آن را نه اجرای دستور بلکه برآوردن تمنا و اجابت خواهش او تعبیر کرده است. نامه های هیئت به نطخ ها را او ابتدا به فارسی می نوشته و خود ترجمه می کرده یا در ترجمه اون به مترجم کمک می کرده. میرزا محمد خان را هم می دیده، اما نه چنان که در 15 سال قبل شیخ محمد را می دیده است. این بار میرزا محمد خان را هم بیشتر به مقتضای مأموریت دیپلماتیک و کمتر برای گفتگو در مسائل علمی می دیده است. بسیار خوب. فروغی در پاریس به شیوه سیاستمداران به سر می برده است. مگر دیگران به همراهان او چه می‌کردن؟ ظاهراً همه یکسان زندگی می‌کردن. پس چرا کسی
چون به مدخانه شما عادت
ندارم. بله، بی وفا هستم. پس چرا کسی مشاور الملک و حتی حسین علا را که نخست وزیر هم شد کمتر می‌شناسد؟ به اسم رسم فروغی همه جا هست. یک وجهش و البته وجه مهمش دانشمند بودن و دست داشتن در ادب و ادبیات بوده است. اما علاوه بر اینها چیز دیگری هم هست که باید اون را از صحبای بیان و در پیچ و خم عبارات او دریافت. فروغی یک ایرانی مدرن بود، به جهان مدرن را کم و بیش می شناخت و مهم این که از خرد مدرن تا حدودی بهره داشت و به این جهت اندکی بهتر از اقران خود می دانست که در این جهان چه می توان کرد و چه نمی توان کرد. فروغی یادداشت های پاریس را برای انتشار ننوشته، یا لااقل خود قصد انتشار آنها را نداشته است. به این جهت در نوشتن آنها ملاحظه کاری به تعارف کمتر می بینیم، چون که در جایی صفحه 358 خبر از تشکیل جلسه لوژ فراماسونری داده و در جای دیگر بعضی از اعضای لوژ بیداری را معرفی کرده است. این نکته را بدان جهت می گویم که می خواهم بنا را بر این بگذارم که فروغی هر چه درباره اشخاص و سیاست ها گفته رأی و نظرش بوده که با تعارف بیش از حد آنها را نپوشانده است. اگر این یادداشت ها را بیان معاف ضمیر او بدانیم، فروغی یک سیاست را خوب می فهمیده بیان که چندان در بند فلسفه ها و ایدئولوژی ها باشد. دو، وضع کشور را بسیار آشفته می دیده و در این حال چون که از سخنرانی تأیید شده برای کنفرانس صلح برمی آید خواهان تجدید عظمت ایران بوده است. سه، توجه بفرمایید که این قبل از زمان رضا شاه به نظر میرسه که او معلم رضا شاه بوده. وقتی تعابیری مثل امپریالیسم روسی که صورت بولشویسم یافته است، این این عبارت خودشه، امپریالیسم روسی درست بعد از انقلاب اکتبر 1921 امپریالیسم روسی که صورت بولشویسم یافته است در نوشتهش می آورد، قاعدتا باید از نظر باریکندیش به خرد پیشبین در سیاست بهره‌ای داشته باشد. زمانی که راسل، آندره ژید، فیلسوف تربیت امریکایی بزرگ، جان دیوی، اینا دوستداران شوروی بودن، اینا معتقدان به شوروی بودن، اینا کارت ورود به چیز داشتن، اجازه ورود به شوروی و عبور از پرده آهنین داشتن. بنابراین این درک فروغی رو کوچک نگیرید که امپریالیسم روسی که صورت بولشویسم یافته است. 4. او مرد سیاست است و از اینکه با سیاستمداران مصاحبت دارد راضی به نظر می رسد. در این یادداشت‌ها هیچ جا اشاره به هیچ مسئله فلسفی نمی کند و از احوالی که در آن فارغ از عوالم سیاست به جهان و کار جهان بیندیشد حرفی نزده است. فروغی گرچه بعد از آثار افلاطون بخشی از کتاب شفای بوعلی و دیسکور دکارت را ترجمه کرده به سیر حکمت را نوشته است، تا اواخر عمر کاری به فلسفه نداشته و فلسفه نخونده بوده است. آغاز کنندگان درس و بحث فلسفه جدید در ایران فاضلان غیر فیلسوف بودند و این وضع از همان ابتدا تکلیف کلی و اجمالی فلسفه جدید ما را معین کرده. میگویند مگر کمال آدمی در فیلسوف بودن اوست؟ فروغی در تاریخ معاصر مقام خاص خود را دارد. کاش همه سیاستمداران مثل او از تاریخ ادب و تفکر کشور خود و از اوضاع علم و سیاست جهان آگاه بودند. اینها درست میگویند و من قصد جدل با مدعیان معترضان ندارم. 5. به همون نسبت که فروغی در سیاست بصیرت داشته، در مورد اشخاص و سیاستمداران با نظر انصاف و غالبا فارغ از اختلافهای سیاسی حکم می‌کرده است. چون که در مورد کسانی هم که به کلی به اونها بی‌اعتقاد بوده، تندروی نکرده و حتی در ملامت و عیب گویش کینه و دشمنی پیدا نیست. 6. فروغی بی‌عیب نیست. من هم در این گفتار قصد ستایش از او ندارم و در مقام تأیید شیوه زندگی و رفتار سیاسیش نیستم. فروغی و امثال معدود او راه گشایان تجدد مابی ما بودند. آنها جزئی از تاریخ معاصر ایرانند. ممکن است کسانی آنها را به خیانت متهم کنند و با چند ناسزا به خیال خود از تاریخ یا لااقل از کتابهای رسمی و درسی تاریخ مدارس بیرونشان اندازند، ولی همه از این رویه پیروی نمی کنند و به همین جهت است که فروغی فراموش نشده است. تکرار می کنم، من نیامدم بگویم بیایید به احترام فروغی همه به پا بایستیم و کلاه از سر برداریم، بلکه می خواهم دو نکته را بگویم. یکی این که فروغی نه فقط در زمره کسانی است که در مبانی تاریخ تجدد مآبی ما اثر و سهم داشتند، بلکه او از مظاهر تجدد مآبی ایران است. نکته دیگر این است که فروغی در قیاس با اغلب اقران سیاست بدارش از حیث درک و فهم مسائل سیاست و تدبیر کارها به خروج از بن‌بست‌ها در رتبه ای بالاتر قرار داشته است. او شاید پایبندی ها و انضباط های اخلاقی دکتر مصدق را نداشته و چندان به اروپایی شدن علاقه داشته است که به دشواری راه اون و به فراهم آوردن شرایط تیون را کمتر می اندیشیده و حتی صلاح کشور را در سازش با سیاست‌های غالب می‌دیده است. او استعمار و امپریالیسم را می‌شناخته است، اما می‌خواست است به قول خودش مصالح کشور را در سازش با قدرت‌های مستولی تأمین کند. اکنون یک بار دیگر بپرسیم فروغی کیست؟ گفته شد که فروغی یک استعداد فوق‌العاده بود که علوم جدید و زبان ادب فارسی و زبانهای عربی و فرانسه و انگلیسی را می دانست. در فیزیک و شیمی کتاب درسی برای مدارس نوشت. اولین کتاب درس اقتصاد را برای محصلان مدرسه سیاسی تدوین کرد. در فلسفه و تاریخ و ادب و سیاست کتاب و مقاله نوشت و ترجمه کرد. اینها را همه کسانی که سری در کتاب و مطبوعات دارن می دانن. من که بسیاری از آثار فروغی را خواندم و می شناسم، در این دو سه سال هم که دو مجلد از یادداشت‌های روزانه او چاپ شده است، که البته یادداشت‌ها متعلق به دو دوره از زندگی فروغی است و به نظر می رسد که او به نوشتن یادداشت‌های روزانه عادت داشته است و شاید دفترهای دیگری از این گزارش ها هنوز هم باشد، زمینه شناخت بیشتری از او فراهم شد. ببخشید معترض میارم، وقت جمله مشکل میشه، بذاری معترض را حذف کنم. در این دو سه سال هم که دو مجلد از یادداشت‌های روزانه او چاپ شده است، زمینه شناخت بیشتری از او فراهم شد. میگویند زندگی خصوصی یک شخص یا خور و خواب و نشست و برخواست او چه اهمیت دارد و به چه کار می آید. درست میگویند. اگر کسی همچنین چیزی نگوید، من خود از کسانی هستم که به زندگی خصوصی اشخاص و به عادات و اعمالشان اهمیت نمیدهم. پس چرا هزاران صفحه از خاطرات و یادداشت‌های سیاستمداران و دانشمندان از جمله فروغی را خواندم؟ قبلا به شیوه زندگی طبقات اهل سیاست و دانش و فرهنگ و شعر و فلسفه اشاره کردم. شیوه زندگی را با جزئیات زندگی اشخاص اشتباه نباید کرد. فروغی هم دانشمند بود و هم سیاستمدار. چون که قبلا گفته شد، یادداشت‌های او میتواند به ما بگوید که او با دانش و سیاست چه نسبت داشته است. چیزی که من از خواندن این نوشته‌ها دریافتم این است که او گرچه دانشمند بوده و در جوانی به رسم عالمانه می‌زیسته، در دوران کمال عمر بیشتر روحیه سیاسی پیدا کرده و مثل سیاست مداران زندگی می کرده است. شاعران و فیلسوفان و دانشمندان هر یک شیوه خاص در زندگی دارند. نمیگویم همه شاعران مثل هم زندگی می کنند، اما زندگی شاعران به طور کلی با زندگی مردم عادی و با شیوه و رسم گذران سیاست مداران متفاوت است. زندگی فروغی در یادداشت‌هایی که مرحوم ایرج افشار چاپ کرد، زندگی کم و بیش دانشمندانه است. او بیشتر روزها تنها یا همراه شیخ محمد قزوینی به کتاب فروشی می رفته است. یک بار هم اگر درست یادم باشد، مطلبی به این مضمون نوشته بود که من هرچه پول دارم صرف خرید کتاب می کنم. در آن دوران او معلم بود. در یادداشت‌های پاریس ظاهراً فروغی فروغی دیگری شده است. او هر شب و هر روز مهمان دارد یا به مهمانی می رود. شبها تئاتر تماشا می کند. یکی دوبار هم همراه همکارانش به کتاب فروشی رفته، اما کمتر کتاب خریده است. در پاریس فروغی دانشمند یک سر سیاسی شده، فکر و ذکرش سیاست است. او در پاریس نه دانشمندان و نه فیلسوفانه، بلکه سیاست مدارانه می زیسته است. و این یک امر عجیب نیست. دانشمند اگر در فکر و ذکر علم باشد و با این فکر و ذکر در سیاست وارد شود، سیاست مدار موفقی نخواهد بود. ماکس وبر بیهوده سودای شغل سیاسی داشت، زیرا نمیتوانست علم مطالعه را رها کند. من و امثال من که نسبتی با علم داریم و میپنداریم که علم را بر سیاست ترجیح داده ایم، مایل بودیم که فروغی با این همه استعداد آلوده سیاست نشود و عمرش را صرف فلسفه و علم و ادب کند، که البته او اوقات فراغ از سیاست را صرف علم و ادب می کرده است. و کاش دل جانش چنان به تسخیر علم در می آمد که سیاست را رها می کرد. ولی چرا به چگونه مردی که در قیاس با سیاست مداران معاصرش درک سیاسی قوی داشته و به خصوص در مواقع بحرانی می توانست راه جویی کند، از سیاست رو بگرداند؟ و مگر سیاست بود که فروغی را از کار علم و فلسفه باز داشت؟ اینکه سیاست به سیاست مداریش برای کشور چه سود داشت یا مایه چه خسرانی بود، اینجا منظور نظر نیست. فروغی هرچه بوده، صاحبان لیاقت و حسنیت و اهل خدمت را کنار نزده است که جای آنان را بگیرد. از اونجا که در هر زمانی اشخاص و کسان خاص مجال بازی در میدان سیاست میابند، مقام قدر هر کس را با اقران او باید سنجید. فروغی فیلسوف نبود و او را در سیاست مداریش باید شناخت. دیگر معاصران صاحب استعدادش هم که در راه علم و ادب و فلسفه سعی کردند به جایی که باید نرسیدند. ابوالحسن فروغی که بیشتر به مطالعه و تعلیم فلسفه اشتغال داشت، حتی به اندازه برادر سیاستمدارش در تعلیم و ترویج علم و فلسفه اثر نکرد. خلاصه کنم، چون که گفته شد اگر امروز به فروغی بیش از دانشمندان یک سال اخیر توجه می شود، از آن است که او اولا در طی 30 سال اثر و سهم آشکار در طراحی سیاست ایران و اجرای آن داشته است. دو، ثانیاً در جامعیت کم نظیر بوده است. ثالثاً در گفتن و نوشتن زبان و قلمی بلیغ و رسا و استوار داشته است. رابعاً اگر حمله بر تعصب شغلی نمی کنید، می گویم مهمترین کتابش سیر حکمت در اروپا است که پاسخی به یکی از نیازهای زمان خود اوست. و بالاخره خامساً اعتبار و نفوذ سیاسیش پشتوانه‌ای برای معرفی و ترویج آثارش بوده است. به عقیده من اگر فروغی کتاب سیر حکمت در اروپا را ننوشته بود، شهرت و اعتبار کنونی را نداشت. به طرف اینکه این کتاب با همه مزایایی که دارد در آن نبارقه‌های تفکر میتوان یافت و نه دعوتی به تفکر در آن هست. اصلا تاریخ تجدد معابی ما تاریخ تفکر نیست، تاریخ فرا گرفتن و آموختن معلومات آماده است. ما در دوره جدید به علم آموختنی و آموزشی بیشتر توجه کردیم. ما علم و فضل اروپایی را آموختیم و آموزش علم قدیم را هم نگاه داشتیم. در 1200-300 سال پیش که نهضت علمی و فکری در میان نیاکان ما پدید آمد، بنیانگذاران علم اهل گوشه‌گیری و تنهایی و تأمل و تحقیق بودند. اما این بار که به علم و فرهنگ جدید رو کردیم، روی کردمون بیشتر عملی و فرهنگی بود. البته تجدد نمیتوانست در علم نظری خلاصه شود، اما در بعضی آموخته‌ها و رسوم قابل تقلید هم خلاصه نمیشد. فروغی یکی از نامدارترین کسانی است که با علم و عقل اروپایی آشنا شده و آن را به هموطنان خود آموخته است. نامدار بودنش هم بدان جهت است که ذوق و فضل و درک کافی برای تعلیم شیوه زندگی و رسم فکر جدید داشته است. حیف که آشنایی او با علم و ادب و فرهنگ، فلسفه و سیاست او را به این پرسش نرسنده است که این اروپا چگونه به وجود آمده و چه کرده و مردم و کشورهایی که میخواهند اروپایی شوند چه باید بکنند، میتوانند بکنند و آیندهشان چه میشود. اگر گرفتار این پرسش ها میشد، شاید حتی یک شب نمیتوانست در پاریس با حسین علا، مشاور الملک و انتظام الملک و حتی با میرزا محمد خان سر کند، چه رسد به اینکه در حدود 20 ماه شب و روز را با آنان بگذراند. فروغی با رسم زندگی غربی چنان کنار آمده بود که اخذ و اقتباس آن در نظرش مسئله دشواری نبود و شاید صبر و آرامش و متانتش هم به همین اطمینان باز می‌گشت. فروغی حتی خلجانهای بعضی معاصران خود مثل ده خدا و تقی‌زاده و دکتر مصدق و کاظم‌زاده ایرانشهر و دکتر شادمان را نیاد بوده بود. با خوندن یادداشت‌های فروغی می‌توانیم به روحیه شاد و صبور و موقع شناس او و توانایش در مصاحبت و مذاکره با سیاست مداران دارای رأی های مخالف و متفاوت قبطه بخوریم. سخن را کوتاه کنم. فروغی در یادداشت های پاریس یک مرد سیاسی زیرک و با تدبیر ظاهر می شود که فضل و ذوق ادبیش از اکثر اقران و شاید از همه آنان بیشتر بوده و این مزیت به او تعادلی استثنایی می بخشیده است. به نکته آخر این که ما چرا به جای این که اکنون به وضع زندگی به زندگی به وضع خود نظر کنیم، به فروغی فکر میکنیم. مگر فروغی اسوه است؟ نه، ما نمیتوانیم از فروغی پیروی کنیم و نه فروغی را اسوه میدانیم. معهازا میان ما و فروغی نسبتی هست که نمیتوانیم و نباید اون را انکار کنیم. اول آقل از مظاهر یک دوره 50 ساله تاریخ معاصر ماست و 35 سال در سیاست کشور اثر و نفوذ دائم داشته است. او در زمره مؤثرترین منورالفکرهای ایرانی است. در ترویج رسوم تجدد و بنای وضع اساس بنیاد تجدد مآبی کوشیده است. مخصوصا ما اهل فلسفه باید همواره در نظر داشته باشیم که فلسفه اروپایی را از یک سیاستمدار و البته سیاستمدار با فضل و کتاب خونده آموخته و هنوز هم فلسفه را از طریق سیاست می آموزیم. گمان می کنم اگر به این معنا تذکر پیدا کنیم قدری بهتر می توانیم جایگاه خود را بازشناسیم. و سلام علیکم با تشکر و امتنان فراوان که حوصله فرمودید و برای زمان گوش دادید.